بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام نزدیک به آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تحقیقات این آژانس در باره فعالیت های هسته‌ای ایران پیشرفتی نکرده است. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس افغانستان شرکت میکند. تعداد کشته شدگان انفجار مسجدی در پاکستان به 40 نفر رسید. ساعت 24 یا درست نیمه شب. در این نخستین لحظات روز شنبه 6 خرداد برابر با 6 ژوئن، من آرمان مصطفی با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، مجله رادیویی شبانگاهی رو آغاز میکنم و 1 ساعت آینده رو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با مهینه گرجی.
شب بخیر. یک مقام نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تحقیقات این آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و سوریه که گفته می‌شود غیرقانونی است، پیشرفتی نکرده است. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت تحقیقات آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران پیشرفته بسیار کمی داشته و در مورد سوریه هم وضع تقریبا همینطور است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که هنوز به طور رسمی منتشر نشده اما خبرگزاری فرانسه میگوید که به نسخه از آن دست یافته اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با سرپیچی از درخواست شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 1339 کیلوگرم هگزوفلوراید اورانیوم یا اورانیوم با غلظت پایین تولید کرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 درباره افغانستان شرکت می‌کند. بر پایه گزارش‌ها ایتالیا دیروز از ایران نیز برای شرکت در این نشست رسما دعوت کرده است. پیشتر نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته بود تا نقش فعال‌تری در برقراری ثبات در افغانستان ایفا کند. کنفرانس افغانستان قرار است از روز 4 تا 6 تیر ماه آینده در شهر تریسته در شمال شرقی ایتالیا برگزار شود. و در پاکستان شماره کشته شدگان انفجار انتحاری امروز در شمال غرب این کشور دست کم به 40 نفر رسید. بر پایه گزارش‌ها این انفجار زمانی رخ داد که مردم در حال اقامه نماز جمعه در مسجدی واقع در منطقه دیر واقع در استان سرحد شمال غربی پاکستان بودند. به گفته پلیس محلی در این انفجار نزدیک به 70 نفر نیز مجروح شدند. و جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا خواستار برگزاری انتخاباتی آرام در لبنان شد. انتخابات پارلمانی لبنان قرار است روز یکشنبه 17 خرداد ماه برگزار شود. آقای مصطفی،
با سپاس از مهینه گرجی. و اما سرخط گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. باراک اوباما بار دیگر بر آمادگی آمریکا برای انجام گفتگوهای همه جانبه و بدون پیش شرط با ایران تأکید کرد. واکنش ایران به سیاست گشایش باراک اوباما چه خواهد بود؟ در این باره گفتگویی داریم با داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران. کمیته اصلاح طلبان برای صیانت از آرا از دولت و شورای نگهبان خواست در انتخابات ریاست جمهوری دخالت نکنند. و البته طبق معمول روزهای جمعه یا نخستین ساعات روزهای شنبه، هر جور که شما ترجیح میدید، مجله برنامه هفتگی فرهنگی و هنری. و البته بیش از همه اینها در این مجله رادیویی شبانگاهی. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری روز جمعه در شهر درسدن آلمان بار دیگر بر آمادگی کشورش برای انجام گفتگوهای همه جانبه با ایران تأکید کرد و گفت نباید گذاشت که منطقه خاورمیانه درگیر یک مسابقه تسلیحاتی شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در این نشست خبری گفت آلمان برای حل مسئله اتمی ایران تلاش‌های سازنده‌ای به کار خواهد بست. توضیحات بیشتر درباره نشست خبری رئیس جمهوری ایالات متحده و صدر اعظم آلمان در درسدن در گزارش شهرام میریان.
در آغاز نشست خبری شهر درسن، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان میزبان ضمن ستایش از سخنان روز پنجشنبه باراک اوباما در قاهره خطاب به مسلمانان جهان، این سخنان را با اهمیت دانست و گفت آلمان هر آنچه را که در توان دارد به کار خواهد بست تا روند صلح در خاورمیانه و نزدیک با موفقیت همراه شود. آنگلا مرکل همچنین گفت خاورمیانه به راه حل دو کشور نیاز دارد. مقصود مرکل از این گفته برپایی یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل است. آنگلا مرکل کشمکش خاورمیانه را به عنوان یک مسئله اصلی که در راه صلح جهانی وجود دارد قلمداد کرد و به عنوان مثال از مسئله اتمی ایران یاد کرد و گفت آلمان برای حل این مسئله تلاش‌های سازنده و سودمند به کار خواهد بست.
Sehr eng im Zusammenhang damit stehen die Fragen der Verhandlungen mit dem Iran, was das Nuklearprogramm anbelangt. Auch hier haben wir eine
پس از سخنان صدر اعظم آلمان به عنوان میزبان، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری شهر درسدن بار دیگر بر آمادگی کشورش در گفتگوهای همه جانبه با ایران تاکید کرد و گفت از مسابقه تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه باید بدون چون و چرا جلوگیری شود.
ما همچنین به مسئله ایران پرداختیم، اما نه به تنهایی، بلکه در زمینه‌ای گسترده‌تر مبنی بر اجتناب از بروز مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه که می‌تواند خطرات جدی به دنبال داشته باشد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا افزود تلاش برای حل مسئله اتمی را نباید تنها به برنامه اتمی آن کشور محدود کرد.
Later in the summer I will be traveling to Russia to discuss how we can reduce US nuclear.
طی تابستان به مسکو سفر خواهم کرد تا چگونگی کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه را بررسی کنیم. همانطور که گفتم مسئله ما فقط ایران نیست، بلکه تلاش گسترده‌تری است به منظور تقویت پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تا بدین وسیله تهدید سلاح‌های اتمی در همین دوران خودمان به شکل قابل توجهی کاهش داده شود.
رئیس جمهور آمریکا آنگاه آلمان را به عنوان یک دوست نزدیک و یک طرف و شریک اساسی آمریکا خواند و افزود برای چیره شدن بر بحران اقتصادی جهان و مسئله حفظ محیط زیست، آمریکا و آلمان همچنان با یکدیگر همکاری خواهند داشت و برای پیکار با این بحران ها باید کماکان بسیار کار کرد.
In terms of climate change, ultimately the world is going to need targets that it can meet. It can't be general vague approaches. We're going to have
موضوع پذیرش تنی چند از زندانیان گوانتانامو از سوی دولت آلمان هم دیگر موردی بود که اوباما بر آن دست گذاشت و گفت هنوز پاسخ قطعی در این باره از سوی دولت آلمان داده نشده.
Managing the closure of Guantanamo, Chancellor Merkel has been very open to discussions with us.
شهرام میریان، رادیو فردا.
باراک اوباما دیروز با اشاره به اختلافات ایالات متحده و ایران گفته بود که علارغم ده‌ها سال بی‌اعتمادی، آمریکا حاضر است بدون پیش شرط و بر پایه احترام متقابل با ایران گفتگو کند. به نظر می رسد سخنان آقای اوباما نشانه تغییری کامل در سیاست‌های پیشین ایالات متحده در قبال ایران است. امیر زمانی‌فر در گفتگو با داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، نظر او را درباره واکنش مقام‌های ایران در قبال چنین تعدیل موضعی از سوی آمریکا جویا شده است. داوود هرمیداس باوند:
ببینید، من فکر میکنم این تعدیل در سیاست آمریکا یه فرصتی که این فرصت باید مورد استفاده بهینه قرار بگیره و مذاکرات سازنده‌ای در شروع بشه، چون میدونید صرف اینکه کسی وارد مذاکره بشه دلیل بر این نیست که تسلیم بشه. ایشون پیشنهادشون این که قبلا پیش شرطی بوده که اون پیش شرط رو برداشتن و خود دولت ایران هم از ابتدا میگفتش که آمادگی مذاکره بدون پیش شرط. حالا که این تعدیل در موضوع آمریکا انجام گرفته، منطق اقتضا میکنه ایران هم موضوع خودش رو تا حدودی تعدیل بکنه و وارد یک دیالوگ سازنده بشه برای حل مسئله، به خصوص در مورد تکنولوژی هسته‌ای.
فهم کنید این تغییر موضع از سوی ایران چقدر محتمل باشه آقای دکتر؟
ببینید من همونطور که ابتدا اشاره کردم عرض کردم این یک فرصتی است که پیش اومده. بنابراین عقل سلیم اقتضا میکنه از فرصت‌ها استفاده صحیح و بهینه بشه و پیامداش رو هم باید در نظر گرفت. در صورتی که استفاده نشه یا با حسن استقبال روبرو نشه، خب برای اوباما هم فاز دستش خیلی باز نیست، چون ایشون از یک نویدی که دوران انتخابات داده و آغاز بعد از پیروزیش دستش باز برای رافروشمان یا فرض کنید گفتگوی سازنده. ولی در این حال وقتی که با عکس العمل متفاوت روبرو بشه، در معرض محدودیت ها و فشارهای از سوی کنگره، از سوی حزب جمهوری خواه که تا به حال در یک شوکی بوده و کم کم ظاهر میشه نگرش انتقادیش و لابی های اسرائیل و غیره، بنابراین فضا برای اون تنگتر و تنگتر میشه و مجبور میشه که از اون قصد و نیتی که داشته تا حدودی عقب نشینی کنه. این یک جنبش. جنبه دیگرش این است که اون یه مشروعیتی هم در این حال پیدا میشه که ادعا بکنه راه های مسالمت آمیز رو در پیش گرفته ولی استقبالی نشده، یعنی از نظر افکار عمومی جهانی دیگه به نفعش بسیج میشن و لذا پیامدش هم برای ایران، اگر ایران متقابلا با یک تعدیدی در موضوع خودش از این پیشنهاد استقبال نکنه، پیامدهای مثبتی برای ایران در پی نخواهد داشت، بلکه بالعکس شرایط رو برای اتخاذ تصمیمات سنگین‌تر فراهم میکنه. حالا خواه میخواد به صورت تحریم‌های گسترده تر باشه یا احتمالا نهایتا جلوست حساب احتمالات صرف توسط به استراتژی سخت افزاری.
آقای باوند، مسئله دیگری که آقای اوباما دیروز به اون اشاره کردن این بودش که پذیرفت که این کشور یعنی آمریکا در سرنگونی دولت دکتر مصدق در جریان کودتای 28 مرداد دست داشته. این مطلب رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
ببینید اشاره اون بود به خصوص به کوالیفای کرد، گفتش که در سرنگونی حکومت دموکراتیک دست داشته. بعدم ایران اقدام به گروگانگیری آمریکایی‌ها نبود. سعی کرد این دوتا رو یه برابری ایجاد بکنه، بگه آمریکا این اقدام علیه مصالح ایران یا حکومت دموکراتیک رو متوقف کرد، ایران هم دست خلاف حقوق بین الملل به گروگانگیری دیپلماتان. این دو مسئله مربوط به گذشته میشه و اگر هر کدوم از اینا رو اگر بخوان بکنیم یه برابری نسبی، برابری گذشته رو باید پشت سر گذاشت و به آینده نگاه کرد و بران شد که مسائل مشکلات روز رو در طلب به اصطلاح حلش برای طرف این جستجو رو.
داوود هرمیداس باوند استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران بود که به پرسش‌های امیر زمانی فر پاسخ می‌داد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
همینجا فرصتی هست چون این آگهی وبسایت رادیو فردا رو هم پخش کردیم و میدونید که در ایران روی وبسایت ما فیلتر گذاشتن، من فیلتر شکن امروز رو به اطلاعاتون برسونم. اگر قبلا یادداشت نکردید یادداشت کنید. zerehdar.com zerehdar.com هجی میکنم zerehdar zerehdar.com. با این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی بکنید، پیدا کنید. وقتی رفتید روی وبسایت بالا سمت چپ یک کادر کوچک آبی رنگ نوشته نرم افزار فیلتر شکن نسیم. این نرم افزار رو یک بار فقط روی کامپیوترتون پیاده کنید و بعد خواهید توانست از تمام فیلترها رد بشید و نه تنها به وبسایت رادیو فردا بلکه همه سایت های دیگر که فیلتر شدند هم دسترسی پیدا کنید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا ادامه میدیم. گزارش ها از ایران حاکی است که گروهی از طرفداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در برخی از مناطق تهران همچون خیابان ولیعصر با برگزاری تجمعهایی به پشتیبانی از نامزدهای مورد علاقه خود پرداختند. در این میان آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب جمعه تهران گفت شورای نگهبان سلامت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تضمین می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، آیت الله جنتی در خطبه دوم نماز جمعه در دانشگاه تهران گفت شورای نگهبان به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست. همزمان حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، از دولت و شورای نگهبان خواست که در این انتخابات دخالت نکنند. بهروز کارونی:
هم آزادتر است، هم پرشورتر است
ایران در صحنه انتخابات.
آزاد نژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
روزنگار انتخابات 1388.
برخی از مناطق پایتخت ایران در روزهای گذشته از جمله روز جمعه صحنه اجتماع گروهی از طرفداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به ویژه میرحسین موسوی، محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی بوده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، چنین تجمعی که این خبرگزاری آن را کارناوال جوانان نامید، روز جمعه در خیابان ولیعصر در اطراف میدان ونک برگزار شد. بر اساس این گزارش بیشتر افراد شرکت کننده در این تجمع را جوانان هوادار میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد تشکیل می‌دادند که سوار بر اتومبیل و موتورسیکلت و یا پیاده بودند. بر اساس گزارش‌های تایید نشده، برخی درگیری‌ها نیز میان هواداران این نامزدها روی داده است. از سوی دیگر، آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و خطیب جمعه تهران اعلام کرد که شورای نگهبان سلامت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تضمین می‌کند. او همچنین با انتقاد از اصلاح طلبان که از احتمال مخدوش شدن انتخابات و نتایج آن ابراز نگرانی می‌کنند، گفت: زیر سوال بردن انتخابات نیز جزئی از برنامه‌های دشمنان برای براندازی نظام و سرکوب انقلاب اسلامی است. پایان نقل قول. اما در نقطه دیگر از پایتخت ایران، علی اکبر محتشمی پور رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد میرحسین موسوی از دولت محمود احمدی نژاد یکی از نامزدهای انتخابات است و همچنین شورای نگهبان خواست تا در انتخابات مداخله نکنند. آقای محتشمی پور که در گذشته وزیر کشور ایران بوده است، در یک مصاحبه مطبوعاتی نسبت به بحث قطع شبکه اینترنت توسط شرکت مخابرات در روز انتخابات هشدار داد. وی گفت: طبق اطلاعاتی که از درون سیستم سازمان مخابرات داریم، آنها در صدد هستند که در روز انتخابات سیستم اینترنت را قطع کنند و تنها یک سیستم داخلی برای وزارت کشور و شورای نگهبان برقرار کنند، که این اقدام به معنای تسلط در انتخابات است و من به دولت اخطار می‌دهم که هر گونه حرکتی در این زمینه به معنی تخلف است.
سیستمی رو در سطح کشور تدارک دیدیم برای روز اخذ رأی و انتخابات که همزمان با شبکه اینترنت به همه کشور متصل میشیم و اطلاعات و آخرین وضعیت صندوق‌های اخذ رأی رو توسط نمایندگان خودمون سر صندوق‌ها و مردم در این شبکه رایانه‌ای وارد میکنیم و در هر لحظه می دانیم و می فهمیم که در صندوق ها و حوزه های اخذ رأی چه اتفاقاتی داره می افته.
تا کنون مقام های دولتی مطالب عنوان شده توسط آقای محتشمی پور را تایید یا تکذیب نکردند. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار در تهران، به این پرسش که در صورت تحقق نگرانی‌های اصلاح طلبان چگونه می توان در انتظار برگزاری انتخابات سالم و بدور از خدشه بود، پاسخ می دهد:
وقتی که ما پیش‌زمینه‌های گذشته رو مثل صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان رو که اعلام کرد که اگر تخریب‌ها علیه یک کاندیدا ادامه پیدا کنه به زعم ایشان میتونه منجر به ابطال نتایج انتخابات بشه و همچنین عملکرد صدا و سیما و دستگاه‌های دولتی، روزنامه‌های دولتی و تغییرات گسترده فرمانداران وزارت کشور، همه اینها رو وقتی کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که نگرانی ها هر روز داره تشدید میشه.
از سوی مهدی کروبی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، روز جمعه در شهر زاهدان گفت در هفته جاری چند وزیر از جمله یک وزیر زن را معرفی خواهد کرد و افزود که برای سمت وزارت از همه قوم ها در ایران استفاده خواهد کرد. در این میان بر اساس گزارش سایت‌های اصلاح طلبان، حمله به ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات، و اخلال در مراسم سخنرانی نمایندگان و طرفداران آنها ادامه دارد. این گزارش‌ها تاکنون واکنشی را از سوی مقام‌های دولتی به همراه نداشته است. در همین ارتباط برخی از کارشناسان و فعالان سیاسی از تشدید فعالیت گروه‌های فشار و امنیتی شدن فضای انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند. محمد علی عمویی فعال سیاسی در تهران:
نشانه‌هایی از پیروزی رقبای دولت نهم احیانا حس میشه و به این ترتیب اقداماتی اینچنینی آغاز شده برای ایجاد رعب و کسانی که میخوان به رقبای دولت نهم رأی بدن دچار هراس بشن و احیانا از دادن رأی، انداختن رأیشون به نفع اونها در صندوق‌های انتخاباتی خودداری کنن.
در همین حال قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی آقای موسوی به نیروهای انتظامی و امنیتی هشدار داد که در برابر سناریوی از پیش طراحی شده عواملی که در صدد خشن کردن فضای رقابتی انتخابات هستند برخورد کنند و به امنیت و سلامت انتخابات یاری رسانند. پایان نقل قول. در کنار اینها گروهی تحت عنوان کمیته دانشجویی سیانت از جان رئیس جمهور اعلام موجودیت کرد. در بیانیه این گروه گفته شده است اهمال و سستی دستگاه قضایی در برخورد با آقازاده‌ها و دانه درشت‌ها به جایی رسیده است که دیگر امروز مردم امیدی به برخورد این دستگاه با مفسدان اقتصادی ندارند. این گروه که نام مؤسسان آن نیز ذکر نشده است، ضمن حمایت از اتهام‌های فساد مالی محمود احمدی نژاد به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، غلامحسین کربازچی، شهردار پیشین تهران و برخی دیگر از افراد، خواستار محاکمه سریع و علنی این افراد شده است.
رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران گذشته از حاشیه‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای که در داخل برانگیخته به حیطه سیاست خارجی ایران هم کشیده شده. در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر عذرخواهی لندن در قضیه بازداشت ملوان‌های بریتانیایی، وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه گفت هیچ گونه معذرت‌خواهی از تهران صورت نگرفته است. توضیحات بیشتر با مهرزاد پدرام.
در پی اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مناظره تلویزیونی خود با میر حسین موسوی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر عذرخواهی تونی بلر از ایران در جریان دستگیری ملوانان بریتانیایی لندن اظهارات رئیس جمهوری ایران را تکذیب کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا که نامی از وی برده نشده است به بخش فارسی بی بی سی گفت در پی ماجرای بازداشت ملوانان مکاتباتی میان سفارت بریتانیا در تهران و مقام‌های ایران رد و بدل شد. به هر حال عذرخواهی در این مکاتبات نمیتوانست معنایی داشته باشد چون اصولاً این ماجرا در آبهای ایران اتفاق نیفتاد. محمود احمدی نژاد در مناظره انتخاباتی چهارشنبه شب خود با میرحسین موسوی پس از اینکه در مورد نحوه عملکرد دولت درباره دستگیری ملوانان بریتانیایی از سوی رقیبش مورد انتقاد قرار گرفت، گفت که در جریان دستگیری ملوانها تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا از ایران عذرخواهی کرد. میر حسین موسوی از رقبای اصلی محمود احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی خود با رئیس جمهوری ایران ضمن متهم کردن دولت او به اسطوره پردازی و خیال پردازی در سیاست خارجی به ماجرای دستگیری ملوانان بریتانیایی در سال 2007 پرداخت. میر حسین موسوی در این مناظره گفت ما اول گفتیم اینها باید اعدام بشوند، چرا آمده اند در سرزمین ما؟ یک بحران بزرگ جهانی ایجاد کردیم، بعدا هم تصمیم گرفتیم به تن آنها کت و شلوار بپوشانیم و بعد رئیس جمهور از آنها خداحافظی کرد و با یک مراسم که حتی برای ترانه کشورهای دیگر هم انجام دادیم آنها را راه انداختند و رفتند. پس از نهیبی که از انگلستان داشتیم. محمود احمدی نژاد با رد انتقادهای میر حسین موسوی گفت آقای بلر کتباً نامه داد، عذرخواهی کرد و گفت ما سیاستمان در رابطه با ایران را عوض خواهیم کرد. این سند الان در وزارتخانه موجود است. پایان نقد قول. نیروهای مرزی ایران تقریبا 2 سال پیش 15 ملوان بریتانیایی را دستگیر کرده و اتهام آنها را عبور از مرز عنوان کردند. تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا با رد ادعای مقام‌های ایرانی مبنی بر عبور از مرز این ملوانان خواستار آزادی هرچه سریعتر آنها شده بود. تونی بلر در آن هنگام به ایران هشدار داده بود که اگر این ملوانان از راه‌های دیپلماتیک آزاد نشوند این جریان وارد فاز دیگری خواهد شد. پس از این ماجرا و آزادی ملوانان بریتانیایی، روزنامه تایمز لندن در تاریخ 17 آوریل اطلاعاتی از وزارت دفاع بریتانیا منتشر کرد که در آن برخلاف اظهارات پیشین مقام‌های بریتانیایی گفته شده بود که ملوانان بریتانیایی در آب‌های شناخته شده بین‌المللی عراق دستگیر نشدند.
مرزاد پدرام بود. در پی بالا گرفتن رسوایی درباره مخارج غیر ضروری برخی از نمایندگان مجلس عوام و وزیران دولت بریتانیا، انتقادهای زیادی متوجه خود گوردون براون نخست وزیر اون کشور شده. بعضی از وزیران از کار برکنار شدند و برخی دیگر خودشان استعفا دادند. حسین قابلی در این زمینه با همکارمان شهران تبری در لندن گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره ریشه های این بحران سیاسی پرسیده است. شهران تبری:
دو مسئله اساسی که در این دوران کوتاه حکومت آقای براون رخ داده، یکی این رکود اقتصادی شدید هستش که اون به خوبی اون رو البته اداره کرد و با وجودی که خیلی تلاش‌های زیادی کرد، اما چون این وزیر خزانه داری بود، خیلی ها اون رو مسئول این بحران میدونن و قرضهایی که کرده در این مدت رو و مقررات بخش خصوصی رو از بین بردن در دوران بلر، اینها رو همه رو تقصیرش انداختن به گردن آقای براون، در حالی که از خارج وقتی کسایی به دولت براون نگاه میکنن خیلی اونو تحسین میکنن و میگن اون یه اقتصاددان بسیار بادانشیه و تونسته که این بحران رو تا حدی کنترل بکنه، ولی در داخل اینطور نیست. ولی مسئله که دیگه کاملا وضعیت اون رو متزلزل کرده، مسئله مخارج نمایندگان مجلس هستش و خب خیلی از نمایندگان مجلس وزرا هم هستن. مسائلی که روشن شد از طرف روزنامه دیلی تلگراف در مورد مخارجشون بسیار جای تأسف داشت و به این دلیل آقای براون مجبور شد که بعضی از اینا رو از کار برکنار بکنه، از جمله مثلا خانم جکی اسمیت که وزیر کشور بود و خانم هیزل بلیر که وزیر کامیونیتی ها بودش، ولی دو وزیر دیگه از کارشون استعفا دادن، یکی جیمز پرنل که وزیر کار و بازنشستگی بود و دیگه همین امروز صبح جان هاتم که وزیر دفاع بود. جیمز پرنل بیشترین صدمه رو زد به آقای براون، برای اینکه به محض اینکه استعفا داد یک نامه نوشت و در اون نامه گفتش که آقای براون دیگه برای ما یک خطر برای انتخابات، برای اینکه اگه این باید از ریاست حزب و در نتیجه نخست وزیری بیفته و انتخابات برای ریاست جدید حزب انجام بگیره.
خانم تبری، آیا وضعیت موجود، وضعیت بحرانی موجود در بریتانیا موجب هر گونه نارضایتی عمومی در کشور شده یا نه؟
به طبع مردم بسیار عصبانی هستند از مسئله مخارج نمایندگان مجلس که خیلی خب بی‌قاعدگی درش شده. البته همین امروز صبح اسکاتلند یارد اعلان کردش که هیچ یک از موارد این نمایندگان مجلس قابل تعقیب قانونی نیست، یعنی اینها کار غیر قانونی نکردن، چون که از طرف کمیته مجلس تصویب شده بوده اون مخارجی که داده بودن. در نتیجه اگرچه مردم عصبانی هستند از عملکرد دولت و نمایندگان مجلس، ولی نمیتونیم بگیم که مثلا این موضوع باعث یک ناآرامی در سطح جامعه میشه. عصبانیت شده در سطح جامعه، ولی خوبی دموکراسی همینه، برای اینکه تمام مکانیزمای ترمیم این عصبانیت رو داره و مردم چند وقت دیگه آروم میشن و متوجه میشن که خب یه عده بد بودن رفتن کنار، یه عده دیگه حالا جاشون میاد.
بر اساس آخرین گزارش‌ها آقای براون در حال ترمیم کابینه خودش هستش.
بله.
و به نظر شما چه تغییراتی ممکنه اتفاق بیفته و شما آینده دولت آقای براون رو بگیم کابینه جدیدش رو چگونه میبینید؟
در حال حاضر آلن جانسون که وزیر بهداری بوده شده وزیر کشور، میلیباند که اونم یک بلرایت بوده مثل آلن جانسون اونم در پست خودش ابقا شده در ضمن، لورد مندلسون که وزیر تجارت هستش و یکی از مغزای متفکر استراتژیک حزب کارگر هستش، اون در جای خودش باقی مونه و به شدت از براون دفاع کرده. در نتیجه یک همبستگی حزب کارگر در پارلمان در پشت براون هستش برای اینکه اداره بده به دولتش. یک دلیل اینکه این همبستگی هست اینه که کمتر از یک سال دیگه از عمر حکومتش بیشتر نمونده، در نتیجه خیلی از اعضای احزاب کارگر فکر میکنن که زیان تغییر رهبری و تغییر نخست وزیر برای این مملکت بیشتر از این هستش که براون سر جاش بمونه و ببینیم چه میشه. در نتیجه هیچ کس نمیخواد که بیاد مهره بازنده بشه و برای مثلا یه سال با زور نخست وزیر بشه ولی یک نخست وزیر بازنده. اینه که استنباط من شخصا این هستش که براون یک سال دیگه بر سر جای خودش باقی میمونه، ولی خب دنیای سیاست یک دنیای پرتلاطمیه و هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیفته که هیچ کس پیش بینیشو نکرده باشه.
شهران تبری روزنامه‌نگار رادیو فردا در لندن بود که به پرسش‌های حسین قابلی پاسخ می‌داد. فرصتی هست که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. اگر ندارید یادداشت کنید: 2042022111413. با استفاده از این پیامگیر شما میتونید نظراتتون در مورد مسائل مختلف رو با صدای خودتون ضبط کنید تا بعداً از رادیو فردا پخش بشه.
این رادیو فرداست.
در ادامه مجله شبانگاهی اجازه بدید نخست عناوین مهمترین خبرها رو یادآوری کنم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از محمود احمدی نژاد خواست از اردوگاه‌های کار اجباری در آلمان دیدن کند. وی همچنین میگوید ایالات متحده آماده گفتگوی جدی با ایران است. یک مقام نزدیک به آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تحقیقات این آژانس در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیشرفتی نکرده است. تعداد کشته شدگان انفجار یک مسجد در پاکستان به 40 نفر رسید. وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس افغانستان شرکت می‌کند. اسرائیل به رهبران بلاروس هشدار داد مراقب روابط خود با ایران باشند. جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا لبنان را به آرامش در برگزاری انتخابات پارلمانی دعوت کرد. در ایران ستاد میرحسین موسوی نسبت به احتمال بروز تخلف در روز انتخابات هشدار داد. و آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید او صحت انتخابات را تضمین می کند. حال نوبت می رسد به فریبرز غریب با آخرین خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه در یکی از مهمترین دیدارهای چند سال اخیر خود برای صعود به جام جهانی به مصاف تیم کره شمالی می رود. کارشناسان ایرانی این بازی را برای ایران مسابقه مرگ و زندگی نامیدند. کسب فقط 6 امتیاز از 5 بازی گذشته کار صعود تیم ایران به جام جهانی را سخت و صعود این تیم را به اما و اگر کشانده است. ایران در گروه دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در حال حاضر بعد از تیم‌های کره جنوبی 11 امتیازی و کره شمالی و عربستان 10 امتیازی در مکان 4 جدول قرار دارد. فوتبال ایران در راه بازی‌های مقدماتی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی شاهد تغییر و تحولات زیادی بود. علی دایی سرمربی سابق تیم ایران بعد از شکست این تیم در برابر عربستان که در ورزشگاه آزادی تهران رقم خورد از کار برکنار شد تا محمد مایلی کوهن سکان رهبری تیم ایران را به دست بگیرد. مایلی کوهن هم پس از 2 هفته و بدون آغاز کار رسمی با صدور بیانیه‌ای از تیم ملی کنارگیری کرد و افشین قطبی به عنوان سرمربی جدید انتخاب شد. تیم فوتبال ایران روز شنبه در شرایطی به مسافه کره شمالی می رود که در رقابت‌های این دو تیم در 39 سال گذشته ایران هیچگاه بازنده از میدان خارج نشده. ایران و کره شمالی از 39 سال گذشته تا کنون 20 بار رو در روی یکدیگر سفارایی کردند که حاصل آن 14 پیروزی برای ایران و 6 تساوی بوده است. بزرگترین دغدغه افشین قطبی سرمربی ایران عدم حضور جواد نکونام بازیکن خط میانی این تیم در بازی روز شنبه در برابر کره شمالی است که به دلیل 2 کارت بودن از این دیدار محروم است. اما حضور مجدد علی کریمی بعد از 1 سال دوری از تیم ملی و همچنین آمادگی آندرانیک تیموریان از جمله نقاط قوت تیم فوتبال ایران در مسابقه با کره شمالی است. تیم فوتبال ایران در صورت کسب پیروزی در بازی سرنوشت‌ساز در مقابل کره شمالی میتواند با امیدواری فراوان در 2 بازی باقی مانده به مصاف امارات و کره جنوبی برود و در غیر این صورت صعودش به جام جهانی بسیار مشکل خواهد شد. طبق برنامه فیفا تیم ملی ایران بعد از دیدار روز شنبه با کره شمالی روز 4 شنبه آینده 20 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران میزبان امارات است و روز 27 خرداد در شهر سئول پایتخت کره جنوبی به دیدار تیم ملی فوتبال این کشور می رود. بازی تیم‌های ایران و کره شمالی ساعت 12:30 روز شنبه به وقت ایران در ورزشگاه شهر پیونگیانگ برگزار خواهد شد. در مسابقه دیگر گروه ایران روز شنبه امارات در ورزشگاه آل مکتوم دبی از کره جنوبی پذیرایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
حال به برنامه هفتگی فرهنگی و هنری گوش می‌کنیم. این برنامه برای نخستین بار عصر روز جمعه، حالا می‌تونیم بگیم دیروز، پخش شده.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. پنجاه و هفتمین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو از این دقیقه آغاز می‌کنیم. در جنگ این هفته خبری نخواهیم داشت، اما گفتگوهایی خواهید شنید که همگی مرتبطن با مهمترین خبرهای روز در فضای فرهنگی هنری ایران و در همه اونها هم سعی خواهیم کرد که از سطح این خبرها عبور کنیم و نگاهی تحلیلی تر داشته باشیم به ورای اونها. اما فهرست مطالب این جنگ رو همین اول براتون بخونم تا ببینیم در صفحات دیگه چه چیزایی خواهیم داشت. ابتدا به شهر ونیز خواهیم رفت با احمد رأفت خبرنگار رادیو فردا تا به ما بگه در بزرگترین بینال هنرهای تجسمی دنیا که یک شنبه به روی مردم گشوده میشه چه خبره. بعد از اون به تهران میریم تا با دو ناشر صحبت کنیم درباره دو خبر مهم این حوزه در یک هفته گذشته. اول خانم شهلا لایجی مدیر نشر روشنگران و بعد خانم فرخنده حاجی‌زاده مدیر انتشارات ویستار مهمان جنگ فرهنگی هنری این هفته خواهند بود.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
بینال یا دو سالانه ونیز در واقع یکی از مهمترین اتفاقها در حوزه هنرهای تجسمی جهان محسوب میشه که هر دو سال یک بار رخ میده. صدها هنرمند نوگرا از سراسر جهان جمع میشن تا آخرین دستاوردهای هنری دنیا رو به نمایش بگذارن. این بینال 6 ماه به طول میانجامه و میلیون‌ها بیننده اهل فرهنگ و هنر داره. ایران تا به حال چند دوره توی این بینال حضور داشته و امسال هم حضور خواهد داشت. صحبت رو کوتاه کنم و همراه بشیم با احمد رأفت همکارم در شهر ونیز ایتالیا. آقای رأفت، امسال این بینال با چه عنوانی برگزار میشه و کمی از جزئیاتش به ما بگید لطفاً؟
بله، این بار اسمش از فر موندی یا جهانها را ساختن و مدیر جشنواره آقای دانیل بیرنباوم که سوئدی است، ایشون میگه که دو سالانه یا بینال محلی برای نشان دادن شاهکار هنری نیست، بلکه دو سالانه باید محل نمایش تجربیات جدید و نوآوری باشه. من فکر میکنم که این جهانها را ساختن یعنی انواع اقسام برخورد هنر به مسائل جهانی باشه که البته خب در روزهای آینده خواهیم دید چه ارائه داده میشه و گزارشش رو بعداً خواهیم فرستاد. در بینال امسال بیش از 100,000 متر مربع در چندین منطقه در اختیار هنرمندان قرار گرفته، به جز خب اون جاردینی که محل اصلی بینال آرسنال که از چند دور پیش به محل ارائه کار جوانها و ساختمان‌های بسیاری برای کشورهایی که داره قرفه در جاردینی نیستن، چون جاردینی دیگه امکان قرفه های جدید نداره و بنابراین دولت هایی مثل جمهوری اسلامی ایران که 6 سال پیش برای اولین بار به ونیز آمدن مجبورن که ساختمون هایی رو اجاره کنن و آثار هنرمندانشون رو در اونجا بگذارن.
آقای رأفت، امسال چند تا کشور شرکت کردن توی بینال ونیز؟
در بخش اصلی بینال 90 هنرمند از کشورهای مختلف شرکت دارن که بخش عمدهشون مهمان غرفه ایتالیا و غرفه های کشورهای مهم دیگر مثل آمریکا، فرانسه و بریتانیا هستند. البته در این بینال امسال چندین غرفه جدید هم خواهد بود که از آخرین ها میشه گفت غرفه امارات متحده عربی و واقعا یک چیز جالب که به برخی از ملت های بدون کشور غرفه داده شده امسال، مثل کردها، فلسطینی ها، اهالی گالس در بریتانیا، کاتالان ها در اسپانیا. و در روز افتتاح بینال که امسال یک شنبه است و در حضور نخست وزیر و رئیس جمهور ایتالیا برگزار میشه، دو شیر طلایی بینال امسال دو شیر طلایی داده میشه به عمری در خدمت هنر که برای امسال خانم یوکو اونو همسر جان لنون خواننده فقید گروه بیتل ها انتخاب شده و دلیلش هم گویا این است که این خانم نقطه حرکت یا منشأی برای جوانان نیک قصد پا گذاشتن به جهان هنر دارن هستند. و نفر دوم جان بالداستاری است که یک ایتالیایی تبار ولی از کالیفرنیا است که گفته میشه ایشون مرز بین عکاسی و نقاشی رو از بین بین برد.
در بینال ونیز آیا همه انواع آثار هنرهای تجسمی ارائه میشه، مثلا عکاسی یا اینستالیشن، یا فقط مختص به تابلوهای نقاشی هست؟
نخیر، در دو سالانه ونیز اینستالیشن، نقاشی، مجسمه، خطاطی، عکاسی و هر نوع هنر تجسمی به نمایش گذارده میشه.
هنرمندایی که از ایران شرکت کردن در مورد خودشون و آثارشون خواهش می‌کنم یکم اطلاعات بدید به ما.
بله، خب یک ساختمانی رو در ونیز دولت جمهوری اسلامی ایران اجاره کرده و گفته میشه که تنها تا ماه نوامبر نخواهد بود، بلکه به مدت 4 سال این ساختمون رو اجاره کردن که بعد از پایان یافتن بینال بتونن آثار دیگر هنرمندان رو تا 2 سالانه بعدی در اونجا به نمایش بگذارن. آقایان ایرج اسکندری هستند که نقاش هستند، آقای حمیدرضا آویشی که مجسمه سازند و آقای صداقت جباری که خطاط هستند و این 3 نفر به نمایش از ایران در ونیز حضور خواهند داشت و گفته میشه که آقای اسکندری با 8 تابلوی نقاشی، آقای آویشی با 3 مجسمه با عنوانهای آدم و حوا، گفتگوی تمدنها و سیمرغ، و آقای جباری هم با 5 اثر نقاشی به ونیز آمده هستند.
ظاهرا نقاشی خط هست کاری که ایشون ارائه دادند.
بله، ولی من از اونجا که هنوز نتونستم این آثار رو ببینم، چون غرفه ایران افتتاح میشه، بله گفته میشه که نقاشی خط است و این آثار تا ماه نوامبر اینجا خواهد ماند و بعدش هنوز برنامه ریزی نشده که در این محل که گفتم به مدت 4 سال در اختیار ایران خواهد بود چه کسان دیگری نمایش گذارد آثارشون.
اخیراً در خبری بی سابقه، یکی از ناشران در تهران که مجوزش از سوی وزارت ارشاد باطل شده بود، تونست با شکایت از این وزارتخونه به دیوان عدالت اداری حکم محکومیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو بگیره. به سراغ یک ناشر سرشناس ایران میریم که هم در جریان این پرونده از نزدیک بوده و هم جریان نشر و موقعیت بحرانی اون در ایران رو به خوبی میشناسه. خانم شهلا لاهیجی، مدیر نشر روشنگران. با ایشون همراه میشیم تا نگاهی دقیق تر به موقعیت نشر و کتاب در کشور داشته باشیم. خب خانم لاهیجی، قبل از هر چیز به ما بگید لطفاً که داستان این ناشر چه بوده؟
آنطور که خود ناشر با من صحبت کردن، ایشون شکایتی درباره ابطال پروانه نشرشون داد دیوان عدالت اداری دادند، چون دلایلی که ارشاد برای ابطال پروانه ایشون ذکر کرده بود در حقیقت به خود ارشاد مربوط میشه. یعنی اینکه شما کتابایی که دادید اکثرشون مجوز نگرفته، یعنی عمل اداره سانسور رو مجاز و در حقیقت حرکت قانونی ایشون رو غیر مجاز اعلام کرده، یعنی که ایشون کتابش داده که اونها مجوز بدن و هیچ عمل خلافی در این بین انجام نشده. اینه که ارزش اخلاقی گذاشتن، اخلاقی یا سیاسی گذاشتن روی ناشر و پروانه کسب اون رو باطل کردن اصلا یه اشکال عمده داره و اون اینه که پروانه کسب رو باید مطابق قانون ایران بعد اتحادیه اون صنف صادر کنه، ولی متاسفانه مال نشر رو به ذات ارشاد زیر نظر خودش گرفته و معمولا هم تحقیقات سیاسیه، یعنی تفتیش عقاید سیاسی میکنند در گذشته یا حالا. جدیدن اینطور که ما شنیدیم میخوان دستبندی کنن و درجه بندی کنن ناشرا رو بر اساس در حقیقت حرف شنوی یا حرف نشنوی آنها و این خودش یه مشکل بزرگ ایجاد میکنه. یعنی کی داره قضاوت میکنه که ناشری خوبه یا بده؟ کی داره
ارزش گذاری میکنه.
خب با این حال صدور چنین حکمی به نفع یک ناشر و علیه وزارت ارشاد در مجموع ناشران ایران رو توی موقعیت بهتری قرار نمیده نسبت به گذشته؟
اینجا دو تا اشکال هست. یکی این که دیوان عدالت اداری تا چه حد احکامش قابل اجراست. دوم این که کی باید این حکم رو اجرا کنه؟ و سوم این که چه کسی باید این حکم رو اطاعت کنه. اینها اون موارد گنگیه که متاسفانه ما الان براش جوابی نداریم، به دلیل اینکه مسائل نشر همه در ابهامه. اصلا این که پروانه نشر رو چه کسی صادر کنه، یک. دوم این که چه کسی کتاب رو غیر مجاز اعلام کنه. اینها بر طبق آیین‌نامه های داخلیه که هر آیین‌نامه‌ای که مغایر قانون اساسی باشه بی اعتباره. متاسفانه وزارت ارشاد این کارو میکنه و خودشو محق میدونه.
خانم لایجی، خیلی از ناشرا میگن که وزارت ارشاد از همین حقی که ازش برخورداره، یعنی اجازه صدور پروانه نشر و غیره، در موارد زیادی برای زیر فشار گذاشتن ناشرا و حتی حذف اونا از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یا نمایشگاه استانی استفاده میکنه.
حتی از این هم فراتره. ببینید امسال انتشارات آگاه و آگه، که آگاه 40 ساله که ناشره و من مطمئنم که هر کسی اهل کمی کتاب باشه امکان نداره تو عمرش یک کتاب جدی از آگاه نخریده باشه، چون آگاه ناشر بسیار بسیار معتبریه. یعنی پیش ماها حکم استادی داره در انتخاب کتاب، اصلا پرنسیب نشر. ایشون امسال محروم شده و من سوالم لااقل این بود، توی مقالات که نوشتم هم اشاره کردم، کی حق داره یه ناشر تنها امکانه در یک درآمد اقتصادی نقدی که برای نشر فرسوده و رو به ورشکستگی بخش آزاد، یعنی بخش غیر وابسته، در حقیقت مسئله مرگ و زندگی منع کنه. و ضمناً مثل که مسئولینم به ایشون گفتن ما اطلاع نداریم. یعنی چی؟ این دیگه عذر بدتر از گناهه. یعنی اینکه ما اطلاع نداریم چرا شما رو ممنوع کردن از شرکتتون. اینها همه کارهای متاسفانه عجیب و غریبیه که ظرف این چند سال خیلی اوج گرفته و ما نمیدونیم که اصلا سرنوشت نشر غیر وابسته در صورت ادامه این وضعیت چه خواهد بود.
یکی از وکلای تهران که درباره مشکلات نشر ایران باهاش صحبت میکردم تاکید داشت که اتحادیه ناشرا قانونن میتونه با طرح یک شکایت جمعی و صنفی از رفتارهای غیرقانونی وزارت ارشاد دولت نهم در دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم صادره اخیر همین دیوان حقانیت مطالبات خودش رو ثابت کنه. آیا چنین اراده‌ای بین ناشرای ایران وجود داره؟
متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که یکی از وظایفی که ارشاد برای خودش تعریف کرده تضعیف هر روزی اتحادیه ناشرانه. یعنی به اتحادیه ناشران به چشم یک تقابل نگاه میکنه و دائما در صدد تضعیف و بی‌اعتبار نشون دادن اون در میاد. یکی از موارد مشخص این اینه که در سایر صنوف همه اعضا باید عضو اتحادیه باشن. یعنی مثلا اگه شما لیتوگرافی مجبورین عضو اتحادیه لیتوگرافا باشید. ولی در مورد نشر به ذات ارشاد چنین قانونی تعریف نکرده و چنین اجباری نذاشته. این به این علته که ما باید اتحادیه ناشران آنچنان قوی بشه که اون وقت نتونن پسش بر بیان. البته در خود اتحادیه متاسفانه نظرات کنسرواتیو و عافیت طلبی زیاده و خیلی ترجیح میدن درگیر مسائل نشن و این خودش متاسفانه همون حالت فوبیایی که در همه وجود داره دیگه، فوبیای ترس عمومی که وجود داره که مبادا مشکلی برشون درست شه، مبادا مثلا پروانهشون رو لغو کنن، مبادا کتابشون اجازه ندن یا مبادا کتاب ازشون نخرن. من نمیدونم، به هر حال لابد هر کسی یک دلیلی داره. ولی بله، ببینید اگر ما یه اتحادیه قوی داشتیم اصلا لازم نبود که این ناشر خودش این دعوا رو مطرح کنه. این وظیفه اتحادیه بود که این دعوا رو مطرح کنه و متاسفانه خب این کار رو نکرده اتحادیه دیگه. میدونید این وظیفه دفاع از ناشر به عهده اتحادیه شه، خب انجام نشده. حالا این ناشر خودش شجاعت به خرج داده، موضوع رو پی گرفته.
شما هم خودتون سال گذشته یک طرح شکایت به دیوان عدالت اداری در اعتراض به نیاز به دریافت اجازه نشر مجدد برای کتاب‌ها در هر نوبت چاپ داشتید. این شکایت به نتیجه هم رسید؟
ببینید درباره یک کیسش که همین چاپ مجدد بود، دادگاه مسکوت گذاشته. علتش این که میدونست حق با ماست و در مورد دیگر گفته خب اینها بر اساس آیین‌نامه داخلی خودشون عمل انجام میدن، اما به این اشاره نکرده که هر آیین‌نامه‌ای که خلاف قانون اساسی باشه بی اعتباره و در قانون اساسی مشخصا ذکر شده که بازبینی کتاب یا اضافه کردن یا کم کردن از اون غیرقانونیه و بعد هم در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی هم ذکر شده که فقط کتاب کودکان قبل از چاپ باید بازبینی بشه. منتها خب بخش قضایی ما هم تحت نفوذ کل سیستمه و نمیشه ازش حکمایی، ولی در این مورد چون شاید موضوع کسب و کاره خیلی خوب جواب داده و ما خوشحالیم که این بشه سنتی بشه که اتحادیه ما به خودش بیاد و ناشرای ما به خودشون بیان و بتونن از حقوق صنفیشون دفاع کنن، چون به نظر من اولین قدم برای هر ساختار دموکراسی در ایران اینه که ما اتحادیه ها و صنوف قوی دست در دست داشته باشیم و اینها در حقیقت پایه های جامعه مدنیه. نمیدونم، ما شاید داریم تمرین میکنیم، حالا بعد ببینیم که چه پیش خواهد اومد ظرف یکی دو هفته آینده.
گفتگوی من رو با شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات روشنگران در تهران میشنیدیم. اما خبر دیگه‌ای که از اخبار قابل توجه حوزه کتاب و نشر در ایران بود، زمانی رخ داد که یکی از شاعران سرشناس ایران به مطبوعات گفت مجوز کتاب اون رو وزارت ارشاد به دلیل عکسی که از خودش روی جلد کتابش چاپ کرده صادر نمی‌کنه. بعد از این حرف محمدعلی سپانلو، شاعر ساکن تهران، دیگرانی هم همین رو تایید کردند. این خبر که ظاهراً عجیب به نظر می رسید به سرعت از سوی مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد تکذیب شد. با این حال از خانم فرخنده حاجی‌زاده، نویسنده و ناشر فعال و مدیر نشر ویستار دعوت کردیم که با ما باشن تا ببینیم چقدر این خبرها واقعیت دارن. خب خانم حاجی‌زاده، اول لطفاً به ما بگید که آیا اساساً چنین قانونی در وزارت ارشاد وجود داره یا خیر؟
ببینید، اگر به عنوان قانون منظورتون قانونی که مکتوب باشه، خب ما خیلی از قوانینی که در مورد سانسور کتاب هم اعمال میشه ممکنه حالا یک شکلایی داشته باشه، ولی به این شدت و حدتی که الان وجود داره مکتوب نیست. علل اصول قانونهای نانوشتهی که اجرا میشه، چون انتشارات ویستار دقیقا با هدف شناسوندن مؤلف و مترجم بعد از مسئله قتلای زنجیره‌ای سعی کرد که همیشه عکسی از نویسنده و مؤلف و مترجم پشت جلد کتاب داشته باشه، چون من فکر میکنم موقعی که آقای پوینده، حالا اونجور که اون گفته میشه، کمک خواسته بود موقعی که داشتن اونو میرو بودن، شاید اگه مردم کوچه بازار میشناختنش، شاید نمیدونیم، فقط یه چیز که دفعه فکر میکرد شاید میشد یه کاری کرد، شاید یه اتفاق دیگری میافتاد. بعد از اون ما همیشه سعی کردیم پشت جلد کتابامون عکسی از شاعر، مؤلف، مترجم، محقق یا هر کسی که کتابش چاپ میکنیم داشته باشه، که موانع بسیاری رو ما تو این حوزه برخورد کردیم و لزومن هم همیشه توی این 4 سال آخر نبوده، منتها شدتش تو این دوره بوده.
ممکنه نمونه هایی از این مشکلاتی که برای کتابهای انتشاراتی خودتون پیش اومده رو بگین لطفا؟
من یادمه کتاب شعر امروز زن امروز آقای باباچاهی رو گفتن ایشون چون زنده است آقای باباچاهی ما نمیتونیم اجازه بدیم که عکسشو بذارن.
مربوط به چه سالیه؟
همین دوران دولت فعلی، که گفتن چون آقای باباچاهی زنده است ما اجازه نمیدیم عکسش پشت جلد بیاد، که من به شوخی گفتم خب چطور آقای باباچاهی رو بکشیم که عکسش بذاریم پشت جلد. در نتیجه ما طرح جلد آقای باباچاهی رو گذاشتیم، یا کتاب لامارتین فرهاد پیربال رو وقتی داریم اونجا به این استناد که لامارتین هنرپیشه بوده و ما اجازه نمیدیم عکسای هنرپیشه پشت جلد کتاب بیاد، داشتن ممنوعیت ایجاد می‌کردن برای جلد، که وقتی دیگه بهشون توضیح دادیم بابا اصلا لامارتین هنرپیشه بوده و این عکسی هم که پشت جلد عکس لامارتین نیست، لامارتین اسم مجموعه قصه است و این هم عکس آقای پیرباله، که در نتیجه دیگه اجازه دادن و من یادم پایان دوره آقای خاتمی کتاب زن عجم خوبی یا تی ان تی خود من که ناشر دیگری فرستاده بود و یه عکس از من گذاشته بود پشت جلد، دقیقا عکسی هم بود که مال دوره شیمی درمانی و تو بیمارستان من بود، یعنی عکسی نبود که حالا جلب توجه بکنه. اجازه نداده بودن و خود مدیر کل وقت اون زمان جلوی اون کتاب گرفته بود. یا من یادم خانم کیوان دخت کیوانی که یه کتاب راجع به ادبیات جنگ داشت، اتفاقا انتشارات ویستار ازش در می آورد، وقتی که این خانم 70 و خورده سال سنشه و عکس کاملا با روسری و پوشیده و خیلی ساده و چیزو، باز اجازه ندادن که عکسش پشت جلد کتاب چاپ بشه. همیشه بوده ولی در عین حال همیشه هم گریزگاه‌هایی وجود داشته، یعنی همینطوری که توی سایر عرصه‌های نشر ما می‌بینیم یک کتابی غیر مجاز میشه، یک کتابی جرح و تعدیل میشه، ولی گاه می‌بینیم که کتابایی هم منتشر شده که هیچم بد نیست، کتابای بدی هم نیستن و ما هم اصلا ناراحت نیستیم که چرا اونا اجازه گرفته، که آدم میبینه اونا اجازه گرفتن در حالی که مطالبی که داخل اونا بوده میتونست نزدیک باشه به مطالبی که تو کتاب دیگری بوده و غیر مجاز شده.
این بحثی که مطرح میکردن که عکس نویسنده مؤلف روی کتاب نیاد، چه استدلالی براش داشتن؟
استدلال منطقی توی ارشاد مخصوصا تو دوران اخیر وجود نداشته و نداره، یعنی هیچ استدلالی نمیتونه وجود داشته، چون به هر حال عکس همین نویسنده یا مؤلف یا مترجم روی جلد مجلات میاد، جاهای دیگه میاد. هیچ استدلال منطقی به غیر از حذف فیزیکی نویسنده که توی تمام عرصه‌ها داره صورت میگیره وجود نداره. و من شخصا فکر میکنم قتل نویسنده فقط اون نیست که طناب دار دور گردنش بندازن، چون به هر حال وقتی نویسنده رو به شکل‌های مختلف سعی میکنن با حاشیه برونن، نویسنده‌های حاشیه‌ای رو بیارن جانشینش کنن، جانشین سازی کنن، جایگزین سازی کنن، به طریق مختلف نویسنده رو حذف کنن، در واقع کشتنش دیگه، به انفعالش کشوندن، حالا لازم نیست که حتما بکننش زیر خاک. اینم یه جور نشانه ای از همون حذف مؤلف یا مترجم یا محقق شاعر، فرق نمی کنه، یکی از اون چهرهای فرهنگ.
آقای محمد علی رمضانی مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد به همین موضوع واکنش نشون داده و گفته که چنین چیزی فقط یه شایعه است و ما کامل تکذیب میکنیم و برای ما هیچ فرقی نمیکنه شاعر یا نویسنده در قید.
که من ایشونو نمیشناسم، ولی اگر همچه حرفی میزنه به این مورد میزنه، اینا مستنداتی که وجود داره، یعنی چیزی نیست که من از خود من اصلا کتابو با کد و نشانه گفتم که ایشون بدونم برام دنبال کنم ببینم درست میگم یا نه.
در همین مورد در تایید صحبت شما آیه سپانلو در یه گفتگوی این مسئله رو تایید کرده و حتی گفته که برای کتاب خود من این موضوع پیش اومده، کتاب قایق سواری در تهران، و به من گفتن که مجوز داره ولی عکس روی جلدش رو باید ورداری تا این کتاب بتونه بیاد بیرون.
در مورد همه کتابا باید روی جلد اصلا تایید بشه. بله ممکنه قانون نوشته شده ای وجود نداشته باشه، ولی قانونی که تو وزارت ارشاد داره اجرا میشه، خیلی از قوانین توی مملکت نوشته نشده ولی اجرا میشه.
اما در عین حال چه در دوره پیش از دولت فعلی و چه در همین دوره کتابهای فراوانی در بازار قابل دیدن هست که عکس مؤلفاشون روی اون آمده یا عکس مترجمان، حالا چه در قید حیات بودن چه در قید حیات نبودن. این موضوع رو شما با توجه به چه جور سیاستی میتونید تحلیل بکنید؟ یعنی چه جور فکری هست که این بعضی از کتابا اینجوری هستن بعضیاش خیر؟
ببینید همیشه و الان خیلی بیشتر یک سیاست یک بام و دو هوا در وزارت ارشاد حاکم بود، یعنی بستگی داره به نام نویسنده، به نام ناشر، به تعظیم تکریمایی که اون ناشر یا نویسنده حاضر انجام بده، به مناسبات خاص پشت پرده، به همه این چیزا بستگی داره و گاهی هم از زیر دستشون در میره، گاهی هم بررسی‌های مختلف بررسی میکنن، ممکنه حالا این بررسی ذره با وسعت نظر بیشتری نگاه کنه، اون بررسی نکنه، یا برعکس ممکنه یه بررسی اصلا نفهمه، من یه چیزی رو اشتباه بفهمه یه بررسی، یعنی اینا همه هست، یعنی یک سیاست یک دستی حاکم نیست توی وزارت ارشاد مخصوصا تو سالهای اخیر. در این حال گاهی هم دیده میشه که خوشبختانه بعضی از کتابا از دستشون حالا به هر دلیلی در میره.
گفتگوی من رو با خانم فرخنده حاجی‌زاده نویسنده و مدیر نشر ویستار در تهران میشنید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
با من مرتاد سپهری 25 دقیقه در 57مین جنگ هنری رادیو فردا همراه بودید. همینجا صفحه آخر این جنگ رو هم می‌بندیم تا هفته بعد.
خب دوستان، مجله شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. با ما بمانید تا چند ثانیه دیگر، دقیقاً 25 ثانیه دیگر، خودم شما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار خواهم داد.